به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران هست و وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. در این بخش خبرها رو خواهید شنید و بعد از خبرها هم مجله صدای دیگر، صدای زنان از همکارم رویا کریمی مجد رو خواهید شنید. اما پیش از اون بشنویم آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین، جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر امروز در پاریس با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آقای کری که از خاورمیانه به واشنگتن باز می‌گشت، با تغییر برنامه‌اش تصمیم گرفت عصر امروز با همتای روس خود در مورد وضعیت اوکراین گفتگو کند. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین روز جمعه در تماس تلفنی خود موافقت کرده بودند که وزیران خارجه دو کشور برای یافتن راه‌های دیپلماتیک در مورد بحران اوکراین با یکدیگر دیدار کنند. در حالی که انتخابات شهرداری‌های ترکیه از صبح یکشنبه در جریان است، گزارش‌ها از وقوع درگیری‌های میان هواداران نامزدهای انتخابات حکایت دارد که دست کم 6 کشته بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها، خشونت‌ها در استان کردنشین سنلیل و فرا در جنوب ترکیه 4 کشته و در استان هاتای در مرز با سوریه 2 کشته بر جای گذاشته است. حدود 52 میلیون شهروند ترکیه برای رأی دادن در این انتخابات که قرار است مقام‌های شهرداری‌های بیش از 80 شهر در آن برگزیده شوند، ثبت نام کردند. انتخابات امروز آزمونی برای میزان مقبولیت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، و همچنین حزب او عدالت و توسعه به شمار می‌رود. با افزایش نگرانی از اقدامات احتمالی روسیه علیه مولداوی، ویکتوریا نولند دستیار وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه وارد مولداوی شد و با ناتالیا قرمان وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. خانم نولند قرار است در این سفر همچنین با رئیس جمهوری و نخست وزیر مولداوی دیدار کند. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که یکی از فرماندهان ارشد ناتو چندی پیش هشدار داد که بعد از الحاق کریمه به روسیه، ممکن است کشورهای کوچک اروپا شرقی هدف بعدی مسکو باشد. در هفته‌های اخیر، ترانسنیستریه، منطقه‌ای در شرق مولداوی که اکثر ساکنانش روس زبان هستند، خواستار پیوستن به روسیه شده است. به گفته مقام‌های استرالیایی، اجسام شناوری که روز شنبه در جنوب اقیانوس هند به دست آمد متعلق به هواپیمای ناپدید شده مالزی نیست. در حال حاضر 10 هواپیما از کشورهای مختلف عملیات جستجو را در این منطقه که در نزدیکی بندر پرت استرالیا واقع شده ادامه می‌دهند و قرار است یک کشتی استرالیایی نیز تا روز سه‌شنبه تجهیزات آمریکایی مکانیاب جعبه سیاه را به منطقه برساند. باتری‌های جعبه سیاه هواپیما که به طور خودکار سیگنال می‌فرستند کمتر از 8 روز دیگر تمام می‌شود. و دادگاه فدرال در شیکاگوی آمریکا با مصادره و فروش اشیای باستانی ایران که در موزه های شیکاگو نگهداری می شود مخالفت کرد. در جریان پرونده‌ای که حدود 10 سال از جریان دارد، دادگاه تجدید نظر رأی داده بود که شاکیان پرونده بمبگذاری 17 سال پیش در اسرائیل اجازه دارند این اشیای باستانی را به عنوان غرامت تحویل بگیرند. با این حال قاضی این پرونده روز جمعه با این رأی مخالفت کرد و گفت که شرایط غم انگیز بازماندگان آن حمله را درک می کند، اما شاکیان نتوانستند نشان دهند که اشیای موزه ها متعلق به دولت ایران است. در جریان حمله انتحاری که در سال 1997 در یک مرکز خرید در بیت المقدس روی داد، 5 نفر کشته و حدود 200 نفر زخمی شدند. گروه فلسطینی حماس مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفت.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. آخرین اخبار رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشید، اونجا هم اخبار رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما اگر در ایران ساکن هستید رو و برای دسترسی به سایت رادیو فردا دچار مشکل فیلترینگ هستید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. خب نوبت میرسه به مجله هفتگی صدای دیگر، صدای زنان، که هر هفته همکارم رویا کریمی مجد در برای شما تهیه میکنه. با هم گوش میکنیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام به صدای دیگر، خوش آمدید. من رویا کریمی مژ در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود، اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. برای نخستین بار در انگلستان محاکمه‌ای در چارچوب قانون منع ناقص‌سازی جنسی برگزار شد. در این دادگاه دکتر دانسون دارماسانا از بیمارستانی در شمال لندن و مردی به نام حسن محمد به دلیل اقداماتی که پس از تولد یک نوزاد در بیمارستانی در سال 2012 انجام دادند محکوم شدند. به گزارش روزنامه تلگراف به نظر می‌رسد که دکتر با تشویق آقای محمد دست به ناقص‌سازی جنسی این نوزاد زده بود. رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مها عبدالله المنیف مدیر اجرایی برنامه ملی امنیت خانواده عربستان جایزه شجاع‌ترین زن جهان را به وی اهدا کرد. خانم المنیف با تلاش در جهت گسترش آگاهی و هوشیاری جامعه و مبارزه با خشونت در خانواده و رسیدگی به قربانیان تعرض به کودکان از قربانیان تجاوز و تعرض به خانواده‌ها در این کشور حمایت کرده است. از ایران شادی صدر حقوقدان زن ایرانی برنده این جایزه شده بود که آن را به شیوان نظرآهاری اهدا کرد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
گروهی از فعالان زن اوکراینی با استفاده از توجه عمومی به موضوع سکس، در اصل توجه مخاطبانشان را به مسائل سیاسی و وضعیت پرتنش در روابط روسیه و اوکراین جلب کردند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
بقیده گروه جدید در فیسبوک که عمدتاً متشکل از زنان خبرنگار و فعالان مدنی اوکراینی است، جنگ‌های مدرن، جنگ‌های اطلاعاتی است و اوکراین که هیچ وقت به فکر جنگ، آن هم با روسیه نبوده، به دستگاه تبلیغاتی روسی می‌بازد. همین ایده باعث شد که آنها به شیوه دیگر وارد این جنگ شوند، جنگ زنانه. کاترینا ویژنیک، خبرنگار مسائل اقتصادی، یولیا ساووتینا، خبرنگار و مشاور تبلیغاتی، و ایرینا کارپا، نویسنده و خواننده مشهور اوکراینی که هسته این گروه را تشکیل می‌دهند، در صفحه فیسبوکشان از نقل قول معروف رابرت شکل، نویسنده آمریکایی، استفاده کردند که می‌گوید در جنگ اطلاعاتی همیشه بازنده آن کسی است که راست می‌گوید. او محدود به گفتن حقیقت است، در حالی که برای دروغگو محدودیتی وجود ندارد. به گفته این زنان فعال مدنی، در این شرایط فرد راستگو باید خلاقیت به خرج دهد و هدف وسیله را توجیه میکند. کاترینا ویژنیک استفاده از عنوان تبلیغاتی سکسی را چنین توضیح میدهد.
هدف این کمپین جلب توجه و برقراری تماس با رسانه‌های بین‌المللی بوده تا فرصت اطلاع رسانی رو به دست بیاریم. امروز رویدادهای اوکراین از اصلی ترین موضوعات رسانه‌های جهانی است، اما اکثر این رسانه‌ها، حتی معتبرترین اونها، تحت تأثیر رسانه‌های روس قرار دارند و تنها تعداد بسیار اندکی از گزارشگرانی که زبان اوکراینی می‌دانند می‌تونند دیدگاه اوکراین نسبت به وضعیت این کشور و به ویژه کریمه رو بیان کنند، به خصوص اگه موضوع سیاسی و اقتصادی نباشه. مثلا آدم ربایی و شکنجه در کریمه پس از ورود نظامیان روس به این شبه جزیره کمتر مورد توجه رسانه‌های جهانی قرار گرفته. اما برای ما این افراد نه تنها هموطن که اغلب همکار و دوستند. اتفاقا پس از نجات دو خبرنگار که یک هفته توسط شبه نظامیان کریمه مورد آزار و اذیت قرار داشتند، فکر کردیم که بعد از شیوه نامتعارف برای مبارزه استفاده بکنیم. یک دفعه فکر دیوانوار به ذهنمون رسید که سکس میتونه به ما کمک کنه توجه جهانیان رو به این رویدادها جلب کنیم.
به کارگیری ابزار جنسی در پیشبرد اهداف سیاسی کار تازه‌ای نیست. در کمدی یونانی لیسیستراتها مربوط به قرن 4 پیش از میلاد می‌خوانیم که چگونه زنان آتن برای مجبور کردن مردان به پایان دادن جنگ 10 ساله طاقت فرسا با اسپارت‌ها آنها را از سکس محروم کردند. مدتی پس از شروع دومین جنگ داخلی لیبریا در سال 2000 میلادی نیز یک زن مددکار اجتماعی به نام لیما گیبویی زنان را تشویق به اتحاد و اعتراض در برابر خشونت‌های جنگ داخل کرد. زنان لیبریایی از روش‌های مختلفی استفاده کردند تا اینکه حتی به این توافق رسیدند که در برقراری رابطه جنسی با همسرانشان اعتصاب کنند تا زمانی که جنگ به پایان برسد. جنبش اوکراینی فمن هم، زنانی که با نوشتن شعارهای اعتراض‌آمیز بر سینه‌های عریانشان دست به تظاهرات می‌زنند، از مدت‌ها پیش در سراسر جهان مشهور شدند. به گفته فعالان این گروه جدید در اوکراین، تفاوت آنها با فمن در آن است که اقداماتشان را در کوتاه مدت مفید می‌دانند. کاترینا ونژیک به آنا رایسکایا گفته است:
همه ما می‌دونیم که سکس بهترین تبلیغ
فروشی، فروشنده و ابزار اطلاع رسانی است و عمدتاً این ابزار رو به کار گرفتیم. تنها 10 روز گذشته و می‌بینیم پیش‌بینی‌هامون درست از آب در اومده و عملاً به هدفمون رسیدیم. البته ایده کمپین ما رو توهین‌آمیز می‌دونن و اینها کسانی هستن که اگه واقعاً منظور ما تحریم روابط جنسی با روسا بود، همین آقایون بودند. ناسیونالیست‌های روس، هواداران پوتین و حامیان الحاق کریمه به روسیه با جدیت تمام علیه ما مبارزه می‌کنند. اما این موضوع برای ما خنده داره. شعار ما صرفاً یک شوخی تلخ و در این حال تحریک‌آمیز.
این گروه زنان اوکراینی در فیسبوک توجه بسیار به خود جلب کرده و بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی درباره آنها گزارش تهیه کردند.
آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌داد. سال هاست که فعالان مسائل زنان در جهان در تلاشند تا به برابری حقوقی میان زن و مرد دست پیدا کنند. با این همه هنوز در بسیاری از کشورهای جهان سوم و حتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز زنان در موقعیتی فرودست نسبت به مردان قرار دارند. اما به نظر میرسد دستیابی به این برابری نه تنها کار آسانی نیست، بلکه مراحل دشوارتری را نیز پیش رو دارد. از جمله آخرین خبرهایی که واکنش‌های گسترده را در پی داشته، محدودیت حضور زنان در نشست امنیت هسته‌ای که در هلند برگزار شد بوده است. آنگونه که وبسایت ایندیپندنت نوشته است، در نشست امنیت هسته‌ای که با حضور رهبران 53 کشور جهان در هلند برگزار شده، شرکت خدماتی تهیه غذا تصمیم گرفته حتی یک زن خدمتکار را هم در سالن اصلی نشست راه ندهد. سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، در این مورد میگوید:
اونطوری که رسانه‌ها اعلام کردن و اتفاقا توی خود رسانه‌های هلند هم خیلی بازتاب گسترده‌ای داشت، گویا میشه تقصیر رو گذاشت برای برگزار کنندگان این مراسم، به این دلیل که خواستن کسانی که دارن به عنوان پیش خدمت اونجا ارائه خدمات میدن از شکل واحدی برخوردار باشن و در واقع نوعی یونیفرم متعدد شکل داشته باشن و گویا حضور خانم ها در اون یونیفرم مزاحمشون بوده. اینطور که رئیس خود شرکت گفته که ما فکر کردیم اگه 2-3 تا خانم بلوند و مثلا با پیراهن اونجا باشن، این نظمی که حاکمه به هم میخوره و ما حتی تا این حد میخواستیم کمالگرایی رو حفظ کرده باشیم. از این سو اون سو هم یه خبرایی میرسه که گویا به خاطر حضور سران کشورهای مسلمان ترجیح داده شده که خانم‌ها حضور نداشته باشن به عنوان خدمه. یک نفر دیگه میگه که به خاطر اینکه پله‌های اونجا شیب زیاد بوده و خانم ها با لباس‌های کوتاهشون راحت نبودن نه که از پله‌ها برن بالا و بیان پایین. به هر حال انواع و اقسام دلایل داره میان تا حتی توی شغل خدمت رسانی، در واقع جزء مشاغلی که جزء خدمات رسانی دسته‌بندی میشه و خانم ها توش سخت‌ترین کارها رو بر عهده دارن، هیچ کاری دیگه خانم ها حضورشون حذف بشه.
با این حال به نظر میرسد که آمار زنان شرکت کننده در این کنفرانس نیز در سالهای گذشته با افزایش کندی روبرو بوده است، در حالی که در سال 2010 در واشنگتن تنها 4 زن در میان رهبران کشورهای شرکت کننده در نشست امنیت هسته‌ای حضور داشتند، این تعداد در سال 2012 به 5 نفر رسید و در کنفرانس سال 2014 در هلند 8 زن در میان 53 شرکت کننده این کنفرانس حاضر بودند. سود راد در این زمینه میگوید:
باید حتما در نظر داشته باشیم که برای هر نشستی یک نفر ممکنه به عنوان نماینده در این نشست حضور پیدا کنه و لزوماً شاید جایی که رئیس جمهور زن داره حتما نماینده زن نفرسته توی اون نشست. میشه در مجموع توی نگاه کلی که میشه بهش داشت این برداشت رو کرد که یک بار دیگه زنها اینگاه دارن پس زده میشن توی مجامع بین المللی که راجع به امور حیاتی و مثلا مثل امنیت هسته‌ای کشورها و کلن جهان داره راجبش تصمیم گرفته میشه. اما من فکر میکنم که زنها انقدر صداشون بلند شده که به همین امر هم حساس باشن، طوری که همین عدم حضور خدمه زن تونستی همچین موجی رو برپا بکنه، یا اتفاقا توجه خیلی جذب شده به اینکه چرا زنها اینقدر تعدادشون کمه توی همچین نشستی که البته همه کشورها هم تو شرکت نکرده بودن.
با این همه سودراد معتقد است که مبارزه برای دست یافتن به حقوق برابر نباید به دقت و کنکاش در کنفرانس های مهم و سران کشورها محدود شود.
شاید نشست ها یک بار در سال یک جای برگزار بشن، اما زنان از لایه های مختلف جامعه هر روز دارن با این تبعیض جنسیتی دست و پنجه نرم میکنن، من جمله همون کسایی که دارن توی زمینه های خدمات و حوزه خدمات سخت‌ترین کارها رو انجام میدن بدون اینکه دستمزد برابری داشته باشن و بدون اینکه بتونن به راحتی پله های ترقی رو توی شغل خودشون طی بکنن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای